بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. جزء برهان به ارتباط با نفی ماهیت از حق تعالی مطرح شد. خب جنبندی در ارتباط با این براهین و براهین دیگری که در این بحث اقامه شد رو در جلسه قبل گذراندیم. چنانچه عرض کردیم تقریبا دو طیف استدلال ها و براهین در این بحث هست. در یک طیف با نفی ماهیت، نفی نهایت از حق تعالی میشه. در طیف دیگر عکس این عمل میشه، با اثبات بی‌نهایتی خدا نفی ماهیت از باری تعالی صورت میشه. منتها کاری که علامه توی نهایی انجام داد، همین قسمت خوندیم، در واقع به این روش هست که پس از نفی ماهیت به عدله ویژهش از حق تعالی، حالا میخوان اثبات بی‌نهایتی بکنن. یعنی از لوازم این بحث اثبات بی‌نهایتیه، چنانچه برخی دیگر از لوازم هم از این بحث استخراج میشه. الان علامه در این تبیین اول که ما شروع میکنیم میفرماد با توجه به نفی ماهیت از حق تعالی، حداقل میشود سه تا نتیجه از این بحث گرفت. یک نتیجه همینی که الان اشاره کردیم، یعنی یه واجب الوجود یک حقیقت غیر متناهی خواهد بود. چون اگه متناهی باشه قطعا باید داره بود ماهوی باشه. وقتی نفی ماهیت از حق تعالی شد، نتیجهش این خواهد بود که واجب الوجود حقیقتی غیر متناهیه. این نتیجه اول. نتیجه دوم اینه که وقتی ما وجود حق تعالی را عاری از ماهیت میدونیم، اگر یادمون باشه در اقسام ضرورت ها تو بحث ضرورت ازلیه، گفتیم اگر موضوع ما وجود بدون ماهیت باشه، حمل محمول موجودان و متحققان بر او به ضرورت ازلیه صورت میگیره. بنابراین از جمله نتایج این بحث اینه که وقتی نفی ماهیت از حق میشه، اون وقت وجود حق تعالی در پذیرفتن محمول موجودان و متحققان به ضرورت ازلیه این حکم رو میپذیره. و طبیعتاً مطابق بحثایی که پیشتر داشتیم و در همون بحث ضرورت ازلیه هم متذکر شدیم، در ضرورت ازلیه حمل محمول بر موضوع به حیثیت اطلاقیه صورت میگیره، یعنی نه حیث تعلیلی میخواد و نه حیث تقییدی، حیث اطلاقیه که همون یعنی بدون لحاظ حیث تعلیلیه و تقییدیه حمل محمول بر موضوع صورت بگیره. پس این هم میشه گفت که نتیجه دوم. نتیجه سومی که الان علامه در این تبیین اول ذکر میکنه، تبیین جایگاه وجود حق تعالی در سلسله نظام تشکیکیه. ما با تشکیک آشنا شدیم، در مرحله اول با تشکیک آشنا شدیم. خب ما وقتی که حق تعالی را بدون ماهیت در نظر گرفتیم که یک سری لوازمی مثل آنچه که گفته شد داره، وجود بی‌نهایت میشه دیگه، حیث تعلیلی و تقییدی و اینها در تحققش نمیخواد، اگه اینا در نظر گرفتیم تو سلسله نظام تشکیلی تو کجا قرار میگیره؟ طبیعتاً باید بگیم در اعلی المراتب قرار میگیره. تمام مراتب مادون دو تا مشکل درشون هست. وقتی ما هر مرتبه مادون رو با مرتبه بالاتر لحاظ میکنیم، میبینیم از یک جهت توش نقصه، از یک جهت توش حاجت و فقره. هر مرتبه ای رو تو این نظام تشکیلی با بالاتر که نگاه میکنیم، از اون جهت که متقدم به بالاتره، پس معلومه محتاج به بالاتره، فقر داره، نیاز داره به بالاتر. از اون جهت که برخی از کمالات بالاتر رو نداره، چون تنزل کرده، صفت نقص رو متوجهش میکنیم. پس هر مرتبه ای تو این نظام تشکیکی وقتی با مرتبه بالاتر لحاظ بشه، این دو خصوصیت داره، هم نقص داره و هم حاجت داره. اینقدر این سیر ادامه داره تا میرسیم به مرتبه اعلا که مرتبه بی‌نهایته و بالاتر از اون دیگه مرتبه‌ای فرض نمیشه. خب در چنین فضایی نه نقص وجود داره و نه حاجت. حاجت نیست، مرتبه بالاتری نیست که او متقوم به مرتبه بالاتر باشه، چون که گفتیم حیث تعلیلی نمیخواد، چون که گفتیم بی‌نهایت و بحثایی گفتیم، و همچنین نقص نداره چون مرتبه بالاتری نیست تا کمالات مرحله بالاتر رو فاقد بشه. او بی‌نهایت، نفی ماهیت ما رو به بی‌نهایتی کشونده، انباشته از کمالات غیر متناهیه. پس بنابراین تو این سامانه تشریحی در باب وجود تو نقطه اعلا و مرتبه اعلا قرار میگیره. الله میفهمد با این چیزایی که الان گفتیم در این تبیین اول و نکاتی رو که متذکر شدیم، اگه روش خوب دقت بشه، پاره ای از اشکالاتی که دیگران به حکما کردن به ارتباط با نفی ماهیت از حق تعالی خود به خود مرتفع میشه. خیلی از اشکالاتی در این با مطرح گفتن اگر واجب الوجود ماهیت نرسه باشه، این اشکالات متوجه میشه. الله میفهمد اگر تو این بحث تأمل بشه، تمام اون اشکالات یک جا دفع میشه. اجازه هم ما این تبیین اول رو با ریزیکاری ها و توضیحات لازم رو بخونیم، بعد وقتی رسیدیم به اشکالات اونجا تک تک اشکالات تر میکنیم و بحث رو پایین کنم. بعد گفت توضیح اگه یادتون باشه، تو تشکیک ما گفتیم که در تشکیک ما چند نوع کثرت داریم. کثرت عرضی خودش دو نوعه، کثرت طولی، تشکیک طولی خودش دو نوعه. الان این بحثی که داریم مطرح میکنیم تو تشکیک طولی به معنای اصلیش هست که حالت علی و معلی با هم دیگر داشته باشن. ما الان به این بخش کار داریم، یعنی اگر شما اون شدیدتر رو با اینی که پایینتر هست نگاه بکنید، نه این نسبت برقرار نیست، ولی خودشون نسبت بالاترشون چی هستن؟ نسبت بالاتر خودشون که علتش باشه. بله، همین منظور همینه، منظور همینه. یعنی تو این دستگاه بالاخره شما هر مرتبه رو دست بذارید، ولو نسبت به یک چیز شدیدتر دیگه تو سلسله دیگر نسبت به او فرض کنید که تقوّم نداشته باشه، نقص دار ممکن داره ولی که تقوّم نداشته باشه، ولی بالاخره به یک مرتبه ای که تقوّم دارد. پس بنابراین هر مرتبه روش دست بذارید هم نقص داره هم تقوّم داره، این حاجت داره، به غیر از اون مرتبه اعلا که نقص نداره چون بی‌نهایته، تقوّم نداره چون مرتبه بالاتر از من و او تصور نمیشه. ببینید براتون وقت تبین به ما مر، یعنی با توضیحات گذروندیم و استدلال هایی که در این بحث ارائه شد، روشن میشه که ان الواجبه. این تبیین اوله. در صفحه بعد از کتاب ما ذیل صفحه، یعنی 7-8 صفحه مونده که این فصل تمام بشه، وقت تبیین ایزن داره که اون تبیین دومه. دو تا قد تبیین این فصل در واقع براش مثل. فقط تبیین به ما مر ان الواجبه بالذات، واجب الوجود بالذات، حقیقتان وجودیتان لا ماهیت لا. این همون چیزایی بود که نتیجه استدلال ها و مدعای همین بحثه. مدعای این فصل نیستش که واجب الوجود حقیقت وجودی صرفه. ببینید ما وقتی میگیم حقیقت وجودی صرف است واجب الوجود، این فرق میکنه با اصطلاح صرف در موارد دیگر. مثلا ما تو وجودهای ممکن میگیم وجودشون صرفه، اما این غیر از این معنایی که ما در باب حق تعالی به کار میبریم. اونجا که میگیم وجود صرفه، یعنی با لحاظ خود وجود دیگه وجود مرکب نیست، خود وجود دیگه مرکب از چیزی نیست، ولی معناش این نیست که همراه با ماهیت نیست. ولی اینجا وقتی میگیم وجود صرف هستش، یعنی دیگه همراه با ماهیت نیست. حتی شما یه وقتی میگید، شما ممکنه بگید صرف وجود رو ما در نظر بگیریم. صرف وجود رو در نظر بگیریم یعنی هم وجود واجبی هم وجودهای امکانی. یعنی شما به غیر از وجود، به غیر از متن رو نگاه نکن، صرف وجود رو لحاظ کن. ببینید همه این بحثا با هم فرق میکنه. یه وقتی میگید صرف الوجود رو شما نگاه بکنید، یعنی به چیز دیگه نگاه نکنید، فقط متن رو بنگرید. اون یه من. یه وقتی میگیم صرف این وجود رو نگاه بکن و این وجود صرف به لازم اینکه مرکب نیست، نه اینکه الان ماهیت نداره، منظور این نیستش. ولی راجع به خدا وقتی میگیم صرفه یعنی چی؟ یه مرکب از وجود و ماهیت نیست. نه تنها به لحاظ در نظر گرفتن خود وجود صرفه، همراهی با ماهیت هم نداره. این شدیدترین صرافت در اونجا حاکم هست. و حالا در هر صورت حق تعالی حقیقت وجودیه هستش که ماهیتی برای اون نیست. این نتیجه بحث قبله. حالا چه لوازمی این نتیجه در پی داره؟ اینا مهمه. حقیقت وجودیت لا ماهیت لها، تحدها، ماهیتی ندارد که او رو محدود بکنه. یعنی حق تعالی با نفی ماهیت اثبات بینهایتی او خواهد شد. گرچه اگر فرض کنید که ما دوباره میخواستیم قلم بزنیم، علامه خودش دوباره میخواد قلم بزنه و ترتیب منطقی بده، میتونید قشنگ بگه از محتوای این فصل نتایج گرفته میشه 1 2 3، ولی به این شکل نگفتم. ولی در لابلای کلمات اونایی رو که ما میخوایم درش وجود داره، یکیش همینه لا ماهیت لها. من خودم یه خط بسیار قطور زیر این جمله کشیدم چون مهمه. وقتی نفی ماهیت ازش بشه، اون وقت نفی نهایت هم ازش میشود، چون ماهیت است که محدودیت وجود به بار میاره. البته این الفاظ تسامحی ها، نه ماهیت چیزی نیستش، همون وجودتون محدوده دارای ماهیته. توجه کردید این تحدی ها رو وقتی با یه مقدار تسامح دقت کنید توش، یعنی لا ماهیت لها تحدی ها، یعنی ماهیتی برای این حقیقت وجودی نیستش که محدود کند این حقیقت وجودی را. یعنی وجود باری تعالی غیر متناهیه، چون اگه متناهی باشه قطعا دارای بعد ماهوی خواهد بود. خب یکی دیگر از نتایجی که از این بحث گرفته میشه اینه که وقتی وجود صرف به معنی نفی ماهیت داشته باشه، ضرورت ازلیه برش حاکمه. مطابق اون اصطلاحی که پیشتر بحث کردیم، به حیثیت اطلاقیه موجوده، نه به حیثیت تعلیلیه یا تقلیدیه. اون بحث خیلی مهمی است، پیشتر در محل اول مفصل راجبش بحث کردیم. تحقق با حیثیت تقلیدیه یعنی چی؟ تحقق با حیثیت تعلیلیه یعنی چی؟ تحقق با حیثیت اطلاقیه یعنی چی؟ زمان هیه به ذاتها این حقیقت وجودیه غیر متناهی ذاتن واجب الوجود است، به ذاته، یعنی به حسب ذاتش وجود براش چی داره؟ وجوب داره. یا به ذاتها واجب الوجود، یعنی به حسب ذاتش وجود براش وجوب داره. من دون حاجت الى انضمام حیثیت تعلیلیه او تقلیدیه. یعنی تو ضرورت ازلیه چی میگفت؟ که محمول موجودون برای ذات موضوع باشد به حسب ذاتش، که دیگه من بدون لحاظ هر شرط و قید بیرونی، هیچ چیزی رو در نظر نمیگیریم، بدون توجه به همه شرایط بیرونی میبینیم این محمول مال این موضوع هست. این همین رو میخوادم اونجا پیاده کنم. منتها اونجا اگه ایتون باشه همین قید و شرط اینا رو به نحو مطلق گفت، اونجا داره توضیح میده این قید و شرط را، حیث تعلیلی تقلیدی. خیلی خوب بود که حتی به نحو ظرفی هم میآورد. حیثیت هینیه یکی از اسامی حیثیتاش که در اطفال مطرح شده، همون معل وجودی که در نظر گرفتیم. بعضی از گزاره‌ها در واقع به حیثیت هینیه مترتب میشه، به حیثیت هینیه مترتب میشه. اینجا نه، هیچ غیبی هم راش نیست. هیه یعنی این حقیقت وجودیه به ذات خودش واجب الوجود، یعنی وجود براش وجوب داره. من دون حاجت الى انضمام حیثیت تعلیلیت او تقلیدیه. من از کتاب خودم دارم، صفحه 11 بحث حیثیت تعلیلی و تقلیدی اونجا بحث شده. الان زمام حیثیت تعلیلیت او تقلیدیت و هیت ضرورت الازلیه. این همون ضرورت ازلیه است. ضرورت ازلیه کجا داشتیم؟ در فصل اول اون تنبیه که راجع به اقسام ضرورات بود از کتاب ما صفحه 46، و الان در ادامه همین فصل، آخر همین فصل، بازم مجددا بحث اقسام ضرورات ها بحث خواهد شد. این از کتاب ما صفحه 54 بازم بحث خواهد شد. خب
این
تحلیل نداره چه جور ذات، یعنی ذات اصلا حقیقت وجودی است که چون بی‌نهایت علت نداره. تعریفش اینه، توجه کرده؟
تحلیل وجود برای ضروری هست.
بله دیگه، این ذاتشه. بله این ذاتش، خود ذاتشه. سلب ذات از ذات که محاله. من تا اینجاش رو وجودهای امکانی هم دارم که اونا هم از جنس وجود هستن. منطقه اون وجودهای امکانی فقری خاصیت دارن به نام فقر، توجه کردید؟ چون ضعیفن باید افاظه بشن، ولی اون وجود چون بی نهایت غنی محضه افاظه بردار هم نیست. و چی شد؟ از جهت اینکه ذاتش وجوده، اصلا وجودیه، پس بنابراین موجودیت برای او به نحو ضرورت ذاتی حاکم. ولی از جهت این که بی نهایت غنی هسته، هیچ گونه فقری در او وجود نداره و بی نهایت، از اون جهت پس دیگه نیاز به افاظه نخواهد داشت. پس تو قسمت اول از حیث تعلیم، از حیث تقلیدی بی نیاز میشه، تو قسمت دوم توضیح از حیث تعلیلی بی نیاز میشه. پس بدون لحاظ نه حیث تقلیدی نه حیث تعلیلی متحقق هست. یعنی شما اگر وجود بی نهایت کمال در نظر بگیرید قطعا باید همین احکام رو برایش مترتب بکنید. خب این دومی چیزی که از بحث قبل استفاده کردیم. و اما سومی تبیین جایگاه چنین وجودی در نظام تشریکیه. وقد تقدم فی المرحله الاولى، فصل سوم مرحله اولا از کتاب ما صفحه 17، وقد تقدم فی المرحله الاولى ان الوجود حقیقتون عینیتون مشککتون ذات و مراتب مختلفه. می‌فهمد وجود یک حقیقت عینی است، یعنی مفهوم ذهنی فقط نیست، اصیله حقیقت عینی هستش که تشکیکیه، یک حقیقت خارجی تشکیکیه دارای مراتب مختلفه. در فصل سه مرحله اول گذشت. کل مرتبه من مراتبها تجد الکمال الوجودی الذی لما دونها. هر مرتبه ای از مراتب این سلسله تشکیکی وجود تجد الکمال الوجودی الذی لما دونها، اون کمال وجودی که مال پایین تر از واسش رو قطعا داره. درسته؟ ما با این بحث کار نداشتیم، نیازم نبود که اینو مطرح کنیم. حالا از اینجاش مهمه. و تقومه لما دونها، یعنی کمال وجودی پایین تر رو داره و به او قوام هم میده. تا اینجا بس. حالا و تتقوم بما فوقها، اینجاش مهمه. و تتقوم بما فوقها فاقدتن بعض ما له من الکمال. وقتی ما او رو مقایسه میکنیم با بالاتر، دو تا خصوصیت درش میابیم. یک، تقوم با بالاتر داره، برخی از کمالات بالاتر رو هم نداره. میفهمه چی؟ میفهمه تتقوم بما فوقها فاقدتن بعض ما له من الکمال و هو النقص و الحاجه. لف و نشر در واقع مشوشه، یعنی النقص مال این استش که بعضی از کمالات رو نداره، حاجت مال اون تقوم به بالاتره. وقتی تقوم به بالاتر داره یعنی محتاج بالاتره، وقتی بعضی از کمالات رو نداره یعنی ناقصه. الا المرتبه التي هي اعلى المراتب، مگر اون مرتبه ای که دیگه در اوج باشه، اعلى المراتب باشه. التي تجد كل كمال ولا تفقد شيئا منه، مگر اون اعلى المراتب که اون اعلى المراتب تمام کمالات را مشتمل هستش و شیئی رو فاقد نیست. نتیجه این قسمت چیه؟ یعنی هیچ نقصی نداره، هیچ نقصی نخواهد داشت. خب و تقوم بها کل مرتبه ولا تقوم بشیء وراء ذاتها، یعنی به وسیله این اعلی المراتب همه مراتب تقوم میپذیرن. درسته؟ یعنی همه به او محتاجن، ولی او به مرتبه محتاج نیست. ولا تقوم بشیء وراء ذاتها، از این جمله چه نتیجه میگیریم؟ پس این حاجتی نداره، نه نقصی دارد و نه حاجتی. شاید همین که نقص می شود نتیجه این باشد که احتیاجی به چیزی دیگه نخواهد داشت. خب ما نظام تشکیکی رو هم در فصل سوم مرحله اول خوندیم، هم الان هم سل جمله گزارش کردیم. الان ما با حقیقتی آشنا شدیم به نام واجب الوجود که ماهیت نداره، غیر متناهیه، حیث تعلیلی نمیخواد، حیث تقییدی نمیخواد، ضرورت ازلیه داره. خب چنین وجودی رو کجا باید قرار بدیم؟ چنین سلسله تشکیکی کجا باید قرار بدیم؟ میگه منطبق میشه برای همین اعلل مراتب، اعلل مراتب منطبق میشه برای همین حقیقت واجبی. فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیک. اگر دقت بکنید ما تو این بحثا، اصلا خاصیت بحثای الهیات ملخصی همینجوریه، ما هی از لوازم داریم به لوازم میرسیم. وجوب، مرتبه اعلی، بی‌نهایتی، نفی ماهیت، همین ها لوازم یک حقیقت هست که از یکی داریم هی به دیگری پی میریم. اگر بتوانیم یکی از اینا رو اثبات کنیم، توجه کردید؟ اون مجموع صفاتی که اونجا هستش، یکی از اینها رو اثبات بکنیم، مثلا نفی ماهیت اثبات کنیم، بی‌نهایتی اثبات میشه، وجوب اثبات میشه، عدم نفی اثبات میشه، ضرورت ازلی اثبات میشه. ببینید حالا تو اون بحث خیلی گفتن اگر شما دست بزنید به نقطه وجوب میتوانید بقیه چیزها رو اثبات بکنید، خیلی این تلاش رو کردن. بعضی گفتن اگر روی بی‌نهایتی دست بذارید بقیه اثبات میشه. ببین چقدر اهمیت داره این بحث، از کجا شروع کردن خیلی مهم. بعضی گفتن روی وجود اگر انگشت بزنید. حالا هر سال فتنطبق الحقیقة الواجبية على القول بالتشکیک علی المرتبه التي هی اعلی المراتب، پس منطبق می شود حقیقت واجبیه بر چی منطبق میشه؟ یعنی حقیقت واجبیه بنابر قول به تشدید بر چی مرتبط میشه؟ این علی المرتبه متعلق به چیه؟ تنطبق، یعنی منطبق می شود حقیقت واجبیه بر چی مرتبه؟ حالا منطبق می شود حقیقت واجبیه بنابر قول به تشکیک در وجود، منطبق می شود بر مرتبه ای که اعلی المراتب هستش، التي ليس ورائها مرتبه تعدها، دیگه ورای او مرتبه ای نیست که او رو محدود بکنه، نه دیگه او بی‌نهایته. خب چه فرقی این صفات با هم دیگه میکنه؟
نه این اثبات اینها.
خب
الان طبعا میگن
نه علتش اینه که، یعنی حالا اینجوری دقت داشته باشیم، ما رو هر چیزی انگشت بذاریم باید لزوم بیان با لازم دیگر داشته باشه. بعضی میگن شما اگه رو وجوب دست بذارید تو وجوب نقطه نهفته شده که شما رو به بی‌نهایتی میرسونه، به نفی ماهیت میرسونه. بعضی اینو احساس نمی‌کنن، میگن نه نقطه وجوب اینو نداره. توجه کردید؟ بله او خاصیت وجوب داره، ولی نمیشه از وجوب، بله این وجوب هم هماهنگ با صفات دیگر است، اما لزوم بیان با بقیه صفات نداره. ولی اگه شما از اونجا شروع بکنید، چرا ذهن، یعنی بحث ذهنی، یعنی از نظر ذهنی ممکن تاثیر تکوینی خارجی هم، نقطه خارجی هم داشته باشه. شما اگر از نظر ذهنی، شما اگر نفی ماهیت شروع بکنید، خیلی بدیهی، خیلی واضح به بی‌نهایتی وجود و بقیه خاصیت ها خواهید رسید. فرضی کردید به این شکل، یعنی از کجا شروع بکنیم که ذهن پشت سر هم اینها رو استخراج بکنه؟
استاد ما وقتی که مواجهه نیست حدی نداره، ما با احکام و لوازم محدود چطور میتونیم حکم بدیم به احکام نامحدود؟ چون خود احکامش هم در صفاتش
ما احکام محدود برایش مترتب نمیکنیم که،
یعنی
ما فهم از بی‌نهایت داریم به نحو اجمال. این بحثی که مثلا میگه بی‌نهایت قابل فهم نیست، این درست نیست. چون همین الان که داره حرف میزنه میگه بی‌نهایت قابل فهم نیست، به یک وجه بی‌نهایت فهمیده.
بگیم واجب وجود
چه احکام و چه صفات داره؟ همه صفات احکام بل اجمال، نه اینجوری نیست. دقیقاً بله، بالکن نه. ولی بل اجمال و به نحو همین شناخت ضعیف از بی‌نهایت میتونیم واجبش حرف بزنیم. و همین مقدار حرف میزنیم. معنیش نیست که همین مقداری که میتونیم حرف بزنیم نذاریم که. بل اجمال همه گفتن، هم در علم حضوری هم در علم اصولی، بل اجمال خداوند شناخته میشه برای انسان. بل اجمال بله، هیچ وقت کنه حق تعالی برای احدی شناخته نخواهد شد. الان همین حرفی که میزنی وجود بی‌نهایت، این یک تصور اجمالی از اون معناست. خیلی هم میفهمیم یعنی چی، مثلا با مقایسه با وجودهای محدود میتونیم بفهمیم یعنی چی، اما هرگز نمیتوانیم اون بی‌نهایت رو احاطه پیدا بکنیم تا یک شناخت کامل به او حاصل بشود، ولی شناخت اجمالی حاصل میشه. همین که فهمیدید خود بی‌نهایت، فهمیدید الان دارید حرف میزنید؟ نه نه، همین فهمیدید، همین هستش. فهم حالا جزا خودش ایشالله. بی‌نهایتی دلقوه داریم، بالفعل داریم، بی‌نهایتی کمالی داریم، بی‌نهایتی ابعاد مختلف داریم. اصل بی‌نهایت برای همه ما واضح و روشن هست و به نحو اجمال همه میفهم. خب فتنطبق الحقیقت الواجبیه علی القول بالتشکیک علی المرتبه التي هی اعلی المراتب التي ليس ورائها مرتبه تعدها ولا فی الوجود کمال تفقده. در نظام هستی هیچ کمالی نیستش که اون مرتبه اعلی فاقدش باشه. ولا فی ذاتها نقص، نقصی درش وجود نداره. او عدم، و همینا برگردان یک معناست، او عدم یشوبها، یا عدمی رو که با اون وجود قاطی شده باشه که این در موجودهای امکانی هست. ولا حاجت تقیدها، و حاجتی هم نیستش که مقید بکند این حقیقت واجبی را، مقید بکند به مرتبه بالاتر. اونایی که حاجت دارن مقید میشن به مرتبه بالاتر، چون متقدم میشن به مرحله بالاتر. خب بعد یه دخل مقدر اینجا پیش میاد و در ادامه میخواد این دخل مقدر رو دفع بکنه. دخل مقدر چیه؟ اینه که شما میگید هیچ چیزی از او سلب نمیشود، پس این همه صفات سلبیه که میگن چیه؟ یعنی فلان چیزو نداره، نداره، نداره. این که واضحه، قبلا هم گفتیم که این صفات سلبیه همشون چی هستن؟ سلب و سلب هستن. یعنی در حقیقت باز برمیگرده به کمال وجودی. میفرماد و ما یلزمها من الصفات السلبیه، و اونایی رو که لازم میاد این حقیقت واجبیه را از صفات سلبیه، مرجعها الی سلب السلب، بازگشتش به چیه؟ به سلب السلب و انتفاع نفسه، برگشتش به اینی که شما سلبی رو دارید سلب میکنید، ندارید رو دارید بر میدارید، یعنی جاش دارایی میذارید. به سلب سلب انتفاع نقص و حاجت واول ایجاب، که این بازش بشه به ایجاب کماله نه سلب کمال. گرچه در ظاهر ایجابه، یعنی به صفات ایجابیه برمیگرده، گرچه در ظاهر صفات سلبیه است، ولی بازگشتش به صفات ایجابیه است که داره کمالاتی رو برای هستارا ثابت میکنه. بله اشکال مقدر این استش که چطور شما میگید حق تعالی فرض کنید که هیچ چیزی از او سلب نمیشه و همه کمالات رو داره، عدمی با او قاطی نمیشه، پس این صفات سلبیه چیه؟ میگیم مثلا ان الله تعالی لا عجز له، این خداوند متعال جسم نیست. خب این نفی میکنید، نفی میکنید. چطور شما میگید که هیچ چیزی از خدا نفی نمیشه، همه کمالات رو داره؟ ما میگیم این صفات سلبیه، بازگشتش به صفات ایجابیه. خب و به ذالک یندفه، الان شما با دقت در این تبیین اول و لوازمی که استخراج کردیم، اشکالاتی رو که معمولاً در این بحث به حکما وارد کردن که واجب الوجود چطور میتونه ماهیت نداشته باشه، همین رو دفع میشه. حالا از میان این اشکالات علامه طباطبایی 4 تا اشکال رو مطرح کرده. اشکال اول چیه؟ امروز بنا داشتم خیلی تون بخونم که تا آخر صفحه بعد برسیم. حالا در اصل اشکال اول چیه؟ اشکال اول اینی که ببینید از نظر ما، اونا میگه مستشل میگه واجب الوجود متشکل از وجود و ماهیت، ممکنات هم متشکل از وجود و ماهیت هستن، منتها ماهیت زبان خاصه. اینا رو از همون ما یاد گرفت قبلا گفتیم، درسته؟ ماهیت زبان خاصه و وجود زبان چیه؟ مشترک. خب واجب الوجود و ممکنات در وجود که با هم مشترک هستن، درسته؟ در وجود که با هم مشترک هستن، پس وجود نمیتواند فرقی میان حق تعالی و ممکنات ایجاد کنه، چون وجود نقطه مشترک بین حق تعالی و ممکنات هستش. چه نقطه‌ای باید درش پیدا بکنیم تا در یک جا اقتضای وجوب بکنه، در یک جا اقتضای امکان؟ اون فقط ماهیته. ماهیت باری تعالی بگونه ایست که اقتضای وجوب میکنه، ماهیت ممکنات بگونه ایست که مسار کثرت دیگه، زبان مختص در کدومه، اینجا اقتضای چی میکنه؟ امکان میکنه. اما شما یا حکما که نفی ماهیت از باری تعالی میکنید، یعنی دیگه نقطه اختصاصی برای حق تعالی باقی نذاشتید، فقط یک نقطه اشتراکی گذاشتید که هم در حق هست هم در ممکنات هست. میدونید لازمه این حرف چیه؟ لازمه این حرف پذیرش یکی از این دو تا مشکله. الان فقط یکیش گفته، یکی از این دو مشکله. خب اگر بخوایم بگیم این وجود واجبیه، معناش این خواهد شد که همه وجودها واجبی باید بشن، درسته؟ و اگر بگیم که وجود امکانیه، لازمش این که بگیم همه وجود امکانی هم حتی باری تعالی. ببینی عبارتو؟ و به ذالکه یعنی این که گفتیم حق تعالی مرتبه اولیای از این تشکیک هست، مرتبه اعلای از این تشکیک هست، هیچ حیثیت تعلیلی و تدیدی نمیخواد، غیر متناهیه، هیچ نقصی نداره، یعنی بسی گفتیم. و به ذالکه یندفع وجوه من الاعتراض اوردوها علی القول بنفی الماهیت عن الواجب بالذات. چندین اعتراضی که وارد کردن بر قول حکما که میگن ماهیت رو از حق تعالی باید نفی بکنیم، تمام این اشکالات دفع میشه. علامه اول اشکالات همه رو ردیف میکنه، بعد در یه 3-4 صفحه میگه وجه دفعش رو روشن میکنه. خب اشکال اول، منها ان حقیقت الواجب بالذات لا تساوی حقیقت شیء مما سواها، حقیقت واجب به ذات مساوی با حقیقت هیچ یک از ما سوای خودش نیستش. چرا؟ لأن حقیقت غیرهی تقتضی الامکان، حقیقت غیر واجب الوجود اقتضای چی میکنه؟ منظورش نده حقیقت هم بیشتر تو فضای همون ماهیته، حقیقت ذات ماهیت، به خاطر اینکه حقیقت غیر واجب الوجود اقتضای امکان داره، ولی حقیقت واجب الوجود چجوریه؟ و حقیقته تنافیه، یعنی منافات با امکان داره. چی به بار میاره؟ وجوب به بار میاره. خب پس ببینید حقیقت واجب مساوی با حقیقت ممکن نیست. و وجوده یساوی وجود الممکن فی انه وجودان، ولی وجود حق تعالی واجب الوجود مساوی با وجود ممکن در این که هر دو وجودن، وجود مشترک بین همه است. حالا فحقیقته غیر وجوده، پس حقیقت حق تعالی غیر از وجودشه، همون چیزی ازش اقتضای چی میکنه؟ وجوب میکنه. خب حالا اگر مثل شما یه حکما بیاییم حقیقت باری تعالی رو از او برداریم، بگیم فقط وجوده، باقی بگیم فقط وجوده، خب همین وجود در ممکنات هم هست، لازمه شفاعت شد؟ لازمه اینه که یا همه واجب بشن یا همه ممکن بشن. ایشون فقط یه چیزی گفته. و الا، یعنی اگر بگوییم واجب الوجود حقیقتی غیر از وجود نداره و فقط وجوده، و الا کان وجود کل ممکنن واجبن، پس از وجود هر ممکنی چی بشه؟ واجب بشه. یا اون وقت یا بگیم تمام وجودها چی بشن؟ ممکن بشن، حتی وجود واجبی. این اشکال اول. خب اشکال دومی که اینجا مطرح میشه اینه که اگر ما بگیم در حق تعالی وجود او مبرای از ماهیته، یعنی وجود صرف هست، وجود مجرد از ماهیته، طبیعتا این وصف وجودی رو که الان وصف وجودی رو که این وجود داره، یا باید بگید به حسب ذاتش دارد، یا باید بگید به حسب غیر دارد، یعنی یا باید بگید وجوب به ذات دارد، یا باید بگید وجوب بالغیر دارد. اگر حق تعالی وجود صرف باشه، صفت وجوب رو که داره، ولی این صفت وجوب رو از این دو حال خارج نیست، یا باید بگید این وجود به حسب ذاتش داره، یعنی خودش، یا اینکه نه به حسب غیر داره. خب خیلی روشنه که نمیتونید بگید به حسب غیر داره، چون بگید به حسب غیر داره دیگه واجب الوجود به ذات نمیشه، درسته؟ پس باید بگید این وجود صفت وجوب را به حسب جنس وجودی خودش دارا هست. اگه این حرف رو بزنید، خب همین وجود با همین جنس در وجودهای امکانی هم هست، پس وجودهای امکانی هم با چی بشن؟ وجودی بشن. اگر بگید وجوب خاصیت وجود حق تعالی هستش، خب وجود در جای دیگه هم هست، پس اونجا هم با چی بشه؟ وجوب بشه. و منها انه لو کان وجود الواجب بالذات مجردا عن الماهیت، اگر بگیم وجود حق تعالی ماهیت نداره، مجرد ماهیت یعنی ماهیت نداره، بنابراین ماهیت حق تعالی متصف به صفت وجوب نیست. اینا خودش نشون میده که تو فاهمه این آیون وقتی میگیم ذات باری تعالی واجبه، یعنی میگن ماهیت هستش که وجود براش داره؟ وجوب داره. این صفت بیشتر تو اون فضاها هست، یعنی در واقع وجوب رو میبرن تو وقتی چی میکنن؟ ماهیت میکنن. حالا وقتی میگیم ماهیت نداره، خب چیزی نمیماند اونجا جز چی؟ وجود. پس باید وجود موصوف به چی باشه؟ وجوب باشه. فحصول هذا الوصف، هذا الوصف یعنی چی؟ ای الوجوب. فحصول هذا الوصف له، یعنی برای وجود حق تعالی که فقط وجودم هست، ان کان لذاته، یا به خاطر ذات خود این وجود هست، درسته؟ یا به خاطر ذات این وجود هست، یعنی اصلا ذات وجود متصل به وجوده. اگه اینجوری باشه، همین ذات تو جای دیگه هم هست، کان وجود کل ممکن واجبن، پس وجود هر ممکنی باید واجب باشه، لاشتراک الوجود، چون وجود همه جا هست. و هو محال، این محاله که ممکن ها بشن واجب. و این کان لغیری، اما اگه این وصف وجود مال غیر این وجود باشد، وجود حق تعالی، خب لازمه الحاجت الی الغیر، لازمش نیازمندی به غیره، و لازمه نیازمندی به غیر چیه؟ امکانه. و لازمه هوی دوم برمیگرده به این لزوم حاجت، لزوم حاجت لازمش چیه؟ امکانه. و هوا خلفان، این خلاف فرضه، چون مالا واجب الوجود داریم بحث میکنیم. اینم اشکال دوم. و اما برسیم به اشکال سوم. اشکال سومی که مطرح شده این استش که میگه واجب الوجود به ذات مبدا ممکناته، این درش بحثی نیست، یکی از ویژگی های واجب الوجود این استش که مبدا ممکنات هسته. حالا شما اومدید گفتید واجب الوجود مجرد از ماهیت، یعنی دارای بعد ماهوی نیست. حالا ما سوال میکنیم که این مبدئیتش برای ما سوا خاصیت چیه؟ از سهال بیرون نیستش، یا باید بگید خاصیت خود اون وجود هست بدون هیچ قید و شرطی، یک خاصیت. یک چیز دیگر اینه که بگید خاصیت اون وجود هست به در واقع غیر تجرد از ماهیت، درسته؟ بله، در واقع به غیر تجرد از ماهیت، یعنی مجموعه وجود واجبی به علاوه تجرد از ماهیت مبدئیت نسبت ماسوا پیش آورده. این حالت دوم. حالا سوم که بگیم نه، همون وجود واجبی هستش که مبدئیت داره، ولیکن به شرط تجرد از ماهیت. این سوم با قبلی چه فرقی میکنه؟ در قبلی تجرد از ماهیت جزء شده، ولی در اینجا چی شده؟ خارج شده، شرط شده، درسته؟ در سومی شرط شده. خب از این سوال که بیرون نیست، اما یه حرف اول بزنید، بگید واجب الوجود اصلا به خاطر همون وجودش مبدأ ماسوا است. اگه این حرف بزنید، خب این وجود در جای دیگه هم هست، در وجودهای امکانی هم هست، پس اونا هم باید مبدأ چی باشن؟ کل ماسوا باشن. این هر وجودی باید مبدأ کل ماسوا باشه. خب نتیجهش چی خواهد شد؟ نتیجهش اینی که هم باید علت خودش باشه، چرا چون بازم ممکنه دیگه، حالا دیگه این تصورات هست این حرفا، حالا هم باید وجود علت خودش باشه، هم باید علت علل خودش باشه. خب هر دو هم محال هست، یا تقدمش بر نفس لازم میاد اگر بخواد علت خودش باشه، یا دور پیش میاد اگر بخواد علت علت خودش باشه، چون علت اینه اینه علت اونه میشه چی؟ دور. اصلا سر اینا لازم نیست، بلا اینا هم بدونید که قبلا این حرفا هم بوده. خب این یه بخش. بخش دیگر این هستش که چی؟ اگر بگیم واجب الوجود، واجب الوجود وجود صرفه، ولی به اضافه غیر تجرد از ماهیت این مبدعیت رو داره، یعنی حق تعالی به اضافه این غیر تجرد این حالت رو داره، ایشون دو تا مشکل به وجود میاد. یکی این که مبدع متعال مرکب میشود از دو جز، مبدع با اینکه ابسط البساطه اینجا مرکب میشود از دو جز، یکی وجود، یکی چی؟ تجرد از ماهیت. یکی لازمه دوم که خیلی دیگه به قول فارسی این الان باید بگه دیگه چشما رو خیلی باز میکنه و دیگه از این حرفا نمیشه زد، این هستش که اصلا مستلزم عدم باری تعالی میشه. چرا؟ چون شما گفتید حق تعالی مرکب است از یک غیر، یک جزء وجودی و یک جزء عدمی. خب چون اون جزء عدمیه و هیچ وقت وجود نداره، پس هیچ وقت کل هم به وجود نمیاد، پس منجر میشود به این که اصلا شما دارید یا چی میشید؟ منکره واجب الوجود میشید. اینم غیر بحث دومی. و اما بحث سومی، اگر شما شرط در نظر بگیرید، خب حالا اون یه مقداری به اون شکل نیست، ولی باز هم مشکل داره. مشکلش چه خواهد شد؟ این هستش که اگر بگید وجود حق تعالی به شرط تجرد، میدونید معناش چیه؟ معناش هست که پس وجود فی حد نفسه خاصیت این رو داره که علت همه باشه، اون تا بعضی از جاها این شرط هست، بعضی از جاها این شرط نیست. پس به نحو بالقوه شما پذیرفتید که وجود ماسوا، این هر وجود امکانی، این میتواند علت برای کل باشه، در حالی که این معنا حتی به نحو بالقوه هم قابل پذیرش نیست. بخونیم این رو، پس میبینید که من حق داشتم، میگفتم باید اینا رو سریع بخونیم. و منها ان الواجب بالذات مبدا للممکنات فعلا تجردهی عن الماهیت. خب میدونیم که واجب ذات مبدا ممکنات است، حالا اگر بگیم که ماهیت ندارد اون گونه ای که آیون حکما مطرح میکنن، فعلا تجردهی عن الماهیت، وقتی که بگیم واجب الوجود ماهیت نداره، سه حالت داره. یک، ان کانت مبدئیته لذاته، اگر بگیم مبدئیت واجب الوجود به خاطر ذات همین وجودیه، خب لازم ان یکون کل وجودن کذلک، هر وجودی باید این گونه باشه، یعنی مبدا ماسوا باشه. خب اگه هر وجودی بخواد مبدا ماسوا باشه چی پیش میاد؟ و لازمه کون کل ممکنن علتا لنفسه و لعلله، هم علت خودش باید باشه، چرا؟ چون ممکنه دیگه، هم باید علت خودش باشه، هم باید علت علل خودش باشه. و هو بین الاستحاله، این خیلی واضحه که این نمیشه، علت خودش بخواد باشه تقدم بر نفس لازم میاد، علت علل خودش باشه این در واقع بازم تقدم بر نفس لازم میاد، دور لازم میاد و مشکلاتی از این دست. خب و این کانت، این دومیه. اما اگه بگید حقیقت واجبیه مبدعیت، بگید به مبدعیت بزنید، اگه بگید مبدعیت حق تعالی به خاطر وجود حق تعالی با غیر تجرده، و این کانت لوجودهی مع غیر تجرد، یعنی غیر تجرد داخل کنید، در این صورت دو مشکل به وجود میاد. لازم است ترکب المبدا الاول، پس مبدا اول ترکیب می شود از وجود و از غیر تجرد. دو، بل عدمه، بلکه لازم میاد عدم باری تعالی. چرا؟ لکون عهد جزئیه و هو تجرد عدمی، یا چون یکی از دو جزءش که همون تجرد باشه یک غیر عدمیه، و چون ادامه بدید و چون عدمیه هیچ وقت در خواهی تحقق پیدا نمی کنه. وقتی هیچ وقت در خواهی تحقق پیدا نکرد، پس مبدأ اول هیچ وقت درست نمیشه. اینه ما مبدأ اول نخواهیم داد، چون مبدأ اول گفتید وجود واجبی به اضافه این زید، این قید هم که عدمیه بیدید که از همه جهت خرابه. خب و امکانات به شرط تجرد. سومی اینه که اگر بگید مبدئیت واجب به شرط تجرده، شرط یعنی بیرونش کردیم ها، وقتی بیرونش کردیم اون مشکل ترکب و مشکل عدم و اینا دیگه پیش نمیاد، اما مشکل دیگه پیش میاد. و امکانات به شرط تجرد لازم جواز و ان یکون کل وجود مبدا لکل وجود، لازم میاد که قبول کنیم جواز، لازم میاد که پس بگیم ممکنه هر وجودی مبدع هر وجودی بشه، الا ان الحكم تخلف عن لفقدان شرط، الا اینکه حکم متخلف شده از هر وجودی، فقط در وجود واجبی این پیاده میشه چون شرط رو داره، ولی در وجودهای دیگر حکم تخلف پیدا کرده چون شرط وجود نداره، لفقدان شرط قابل تجرد. این اشکال سوم. ان شاء الله اشکال چهارم بخونیم و بحث درس. السلام علیکم.